حیاتشون، بارها مریض ها رو شفا میدادن. تو زندگی نامه ایشونو بخونید با اسم و آدرس و مشخصات. پیرن آقا رو میپوشیدن، آقا یکی میگه آقا پیرن من، پیرنتون برای ما بفرستید، مثلا فلان کس مریضه، آقا میفهمونن لباس منو بهشون بدید بپوشن، لباس رو میپوشیدن شفا میگرفتن لباس ایشون. بعد از رحلتشون هم الان باز منقدشون داره شفا میده. این که یکی از به اصطلاح نوکران اهل بیت علیهم السلام هست، یکی از شاگردان اهل بیت علیهم السلام. رضی الله پیغمبر بعد از وفاتش ما نمیتونیم بهش توسل پیدا بکنیم. این است. موارد دیگه داریم از علمای اهل سنت. یکی از بزرگترین دانشمندان علمای اهل سنت توسل وارد شده، کتاب مفید شیعه پاسخ میدهد رو معرفی کردم خدمت عزیزان، که انشالله اگر کسایی که گفتیم خدمت آقای حسینی ثبت نام کرده باشن تهیه بشه انشالله براشون. در این باره چند تا نکته رو خدمتون عرض کردیم که خود خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم امر کرده به این که اگر میخواید به من تقرب پیدا بکنید از وسائل کمک بگیرید. بعد توضیح دادیم که ما در امور روزمرمون هم این یک امر معقولی هست که اگر بخوایم به یک مقام شریفی، مقام منیع و بزرگی تقرب پیدا بکنیم، معمولا از واسطه ها برای این کار استفاده می کنیم. کسایی که در اون مقام آبرو دارن، وجه و حیثیت دارن، استفاده می کنیم که ما رو معرفی بکنن به اون مقام بالاتر. و این یک امر معقول، پسندیده و درستی هست، عقل اون رو تایید میکنه. قرآن هم میفرماید که شما هم از وسیله استفاده بکنید برای این کار. علت اینکه چرا از وسیله استفاده کنیم؟ مگر خدا به ما نزدیک نیست؟ مگر خدا مشکلات ما رو نمیدونه؟ مگر نزدیکتر از او به ما چه کسی هست که ما حالا که، مگر کسای دیگه از خدا به ما مهربون تر هستن؟ مگر امام زمان بیشتر از خدا ما رو دوست داره؟ مگر پیغمبر بیشتر از خدا ما رو دوست داره؟ که حالا مثلا ما فرض فرمایید بریم به پیغمبر بگیم پیغمبر چون بیشتر از خدا ما رو دوست داره بیاد شفاعت بکنه پیش به اصطلاح خدا ما رو. این رمز داره، چون واقعا هیچ کس به اندازه خدا ما رو دوست نداره. خداوند تبارک و تعالی میفرماید بعضی من گناهانی رو از شما پنهان میکنم که حتی هیچ کدوم از معصومین هم اونها رو نمیگذارم متوجه بشن. این مضمون به اصطلاح روایات هست که من دارم عرض میکنم خدمتتون، که حتی چون انسان گاهی وقتا گناهایی میکنه که پیش اهل بیت هم خجالت میکشه خودش از افکارش، از کارهاش اینها، و فقط پیش یه نفر هست که انسان میتونه پناه ببره و اونجا آرامش پیدا بکنه و اون خود خداوند تبارک و تعالی است. لذا خداوند میدونه این رو و این رو میدونه. بنابراین هیچ کس نزدیکتر از خداوند به ما نیست. علتی که ما رو احاله میده به وسیله، برای که توی رفتن به سراغ وسیله با وسیله ارتباط داشتن خیراتی برای کی هست؟ برای خود ما هست. تربیت ها و خیرات کثیری برای مسلمین و مؤمنین و جامعه اسلامی نهفته هستش. به سراغ وسیله رفتن یعنی خطر و گم نکردن، یعنی رهبری، یعنی بدون امام نبودن، یعنی معلم بالا سر داشتن، یعنی استاد بالا سر داشتن، یعنی اینکه با تجلی خدا ارتباط برقرار کردن. اینا در ولایت ما توضیح دادیم، بازم من توضیح خدمتون عرض خواهم کرد. به هر حال خداوند فرموده که شما از وسیله استفاده کنید. راجع به وسیله چند مصداق عرض کردیم از فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، که گفتیم حضرت اعمال صالح، ایمان و اعمال صالح رو وسیله میدونه برای ما، و خطبه 110 نهج البلاغه رو براتون مقدارش رو مفصل، البته مقدار زیادی بود، خوندم براتون از خطبه 110 نهج البلاغه. دومین مصداق از مصادیق وسیله توسل به خود انبیا و اولیای خدا بود که در نزد خداوند آبرو دارن. مثال هایی رو از اهل سنت براتون نقل کردم که دو نمونه رو اینجا نوشتم براتون، یه نمونهش خوندم، داستان اون نابینایی که آمده بود خدمت پیغمبر و پیغمبر از کرد به پیغمبر که شفا بده منو و به صلاح دعا کن خداوند منو شفا بده. حضرت بهش تعلیم کرد و دعا دعایی رو و در اون دعا توسل به خود پیغمبر کرد و شفا گرفت. نکته سوم که مثال دومش رو امشب قرار بود براتون بخونم که میخونم و خود این هم از منابع اهل سنت هستش، اولی از مسند احمد ابن حنبل، یعنی از همین کتاب شیعه پاسخ میدهد من نقل میکنم براتون، و دومی هم همینطور. عبدالله بخاری در صحیح خود، گفتم که اهل تسنن 6 تا کتاب دارن که بعد از قرآن اونها رو صحیح ترین کتاب ها میدونن، بهش میگن صحاح سته، یعنی صحیح های ششگانه، و دو تا از این صحیح ها رو از همه معتبرتر میدونن، یکی صحیح مسلم، یکی صحیح بخاری. و این بخاری که الان گفت عبدالله بخاری، این از اون دو کتاب هست، دو تا کتابی که از اون 6 تا معتبرتر هستش. ایشون از عمر نقل میکنه که ان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه کان اذا قهتو استسقا بالعباس ابن عبد المطلب فقال اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا و انا نتوسل الیک بعم نبینا فسقنا قال فیسقان. از جالب این است که از به صلاح عمر نقل کرده، یعنی یکی از کسایی که اونها به اندازه یه معصوم قبولش دارند و به هر حال از خودم خدمتون که احترامش رو واجب میدونن و براشون احترامشون واجب هست و خیلی بزرگه عمر برای اینها. میگه عمر کان ازا قهتو یعنی هر وقت که قحطی میگرفت این کارو میکردن، نمیخواد یه بار این کارو کرده، میخواد یه عمر عادتش بود که این کارو انجام بده، هر وقت گرفتار میشدن این کارو میکرد. استسقا بالعباس ابن عبدالمطلب، توسل میکرد به عموی پیغمبر، راجع فرمودی توسل میکرد به عموی پیغمبر، دعا رو اینجوری میخوند: خدایا ما توسل می جستیم به سوی تو به وسیله پیامبرمان در زمان حیاتش، هر وقت آب نداشتیم قحطی می شد به پیغمبر توسل می کردیم و برای ما تو آب می فرستادیم، و انا نتوسل الیک، ولی الان که پیغمبر در بین ما نیست توسل می کنیم به عم نبینا، به کی؟ به عموی پیغمبرمون، فسقنا، آب به ما برسون. بعد خودش میگه چی؟ بخاری میگه که فیسقون، خداوند دعاشون رو مستجاب میکرد و برایشون آب میفرستاد. توی این رمز و رازهایی هستش. اونها متاسفانه این اعتقاد نداشتن، این خودش بی اعتقادی عمر رو میرسونه که برای پیغمبر فقط کی ارزش و اثر قائل بود؟ زمان حیاتش. و فکر یعنی معتقد نبودن اونها، از همین هم ریشه گرفته که الان کارهای ما رو شرک میدونن، که اینها ممات و حیاتشون یکی هستن. حالا اونا که یکی، شما الان امام امت سلام الله تعالی علیه، امام امت که هممون درکش کردیم، زمان حیاتشون بارها مریض ها رو شفا میدادن، شما زندگی نامه ایشون رو بخونید با اسم و آدرس و مشخصات، پیرن آقا رو میپوشیدن، آقا یکی میگه آقا پیرن من، پیرنتو برای ما بفرستید، مثلا فلان کس مریضه، آقا میفهمونن لباس منو بهشون بدید بپوشن، لباس رو میپوشیدن شفا میگرفتن لباسشون، بعد از رحلتشون هم الان باز منقدشون داره شفا میده. این که یکی از به اصطلاح نوکران اهل بیت علیهم السلام هست، یکی از شاگردان اهل بیت علیهم السلام، رو دیگه پیغمبر بعد از وفاتش ما نمیتونیم بهش توسل پیدا بکنیم. این است. موارد دیگه داریم از علمای اهل سنت، یکی از بزرگترین دانشمندان علمای اهل سنت، چند تا داریم، حالا فرصت نیست اینا رو براتون نقل بکنم، که داریم میاد دمشق در یه مرکزی که کفشای پیغمبر رو نگه میدارن، کفشای پیغمبر اونجاست، روی کفشای پیغمبر میفته، گریه میکنه، توسل میکنه و استشفا میکنه با اون کفشا، کفش پیغمبر، عالم بر درجه یک اهل تسنن. زیاد داریم که علمای اهل تسنن این کارو میکردن. جدیدی ها دیگه یواشاش مرور زمان که اومده، این قضیه وهابیت که آمد برای که بتونن مسئله توسل رو کلا و مسئله قدرت این مسئله مسئله بسیار مهمی بود. مسئله نیستش که یک کسی بتونه انکارش کنه. الان تو کشور ما یک کسی بگه اینا مثلا فرض فهم خرافاته، بعد آدم احمق و دیوانه ای باشه. چون شما برید حضرت عبدالعظیم علیه السلام، برید امام رضا علیه السلام، اصلا دفتر داره، دفتر شفا یافتگان، اونجا ثبت یکی دو تا 10 تا 100 تا که امام رضا شفا نداده که، آدرس داره بابا این خانم نابینا بود تو این تاریخ شفا پیدا کرد، برو پرونده پزشکیش هم نگاه کن، دکتراش هم ببین، فلانی سرطان داشت خوب شد، فلانی نمیدونم فرض فرمایید که مشکلش چی بود چجوری شد، اما اقسام بیماری ها فلج بود شفا پیدا کرد. داریم در همین جلسه خودمون کسایی هستن که الان دو بار از امام رضا علیه السلام شفا گرفتن، دو بار، یه بار از فلج، یه بار از مرگ قطعی قلبی شفا گرفت. دکتر گفتن آقا شما برو خونه، تمام دکترام دیدن گفتن که برید خونه و تمام، شما دیگه بیشتر از 20 روز براتون کاری نمیشه. همه مهمترین دکترای ایران دیدنش، گفتن که تمام بدید. حتی گفتم ما دیگه به عملم نمیارزه بکنیم، عملم نمی کنیم شما رو، شما دیگه تمام کنید. از اعضای همین مجتمع خودمون شب تو مرقد پدرشون توسل زیاد کرده، شب خواب میبینه حضرت علیه السلام آمد و یه قلبی بهشون نشون میده، یه چند تا آب میپاشه به این قلبه، گفت یه قلب خیلی سیاه و کدری بود، یه دفعه سفید و روشن شد. حضرت فرمود اینجوری میشه، نگران نباشید. خواست رفتن دکتر رو گفتم آقا ضمانت میدیم شما عمل کنید، ما ضمانت میدیم اگه مرد شکایتی نداریم، شما از الان داریم تعظیم میکنیم. عمل کردن و تموم شده پیکارش، خوبه خوبه خوب تموم شد. بنابراین این که دیگه قابل انکار نیست، اونها هم انکار نمیکنن، اونها هم خودشون منابعشون رو بردن. ما هر وقت توسل کردیم حاجت میفتیم. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در القدیرشون موارد زیادی، حالا من انشاءالله اینا همه رو آدرس میدم خدمت، میگه اینا تو کتاب، این کتابا نیومده، موارد زیادی از این توسلات رو ذکر کرده در القدیر که علما حضرت سنن توسل داشتن. خود علامه امینی، حالا با چرا بریم دور، چرا بگیم امیرالمومنین علیه السلام، علامه امینی یک کسی بود که مردم بهش توسل میکردن و ایشون عرض کنم خدمتتون که کرامت داشت، شفا میداد. باشه وزیر عراق، یکی از وزرای عراق، بچهش در حال مرگ بود، هیچ کاری هم نمیشد بکنه. سنی به علامه میگه این امامتون کاری ازش برمیاد بکنه؟ ای میکنش این همه ادعاهات بیل بکن. حضرت بله امام ما این کارو میکنه. برو حرم بشه. بچه شفا میگیره. بچه شفا میگیره. اینا یه مورد، دو مورد، 10 مورد، 100 مورد، 1000 مورد نیست اتفاق افتاده. نمیشه حسابش که دستم. یه اتفاق افتاده، یعنی یه چیزی که پنهان بشه، ولی چون این قدرت زیادی داره و به هر حال این توسل به وسیله، عشق به وسیله رو زیاد میکنه، ارتباط قلبی به وسیله رو زیاد میکنه، راه وسیله رو در دل ما با ارزش نشون میده، پیروی از وسائل الالله رو در دل ما مستقر میکنه، برای وهابیت که یه مکتب سنی ساختگی انگلیسی هستش سخته تحملش، اونا شدیدن، شما سابقه شو باید مطالعه بکنید این قضیه رو. حالا انشالله از یکی از بزرگوارا دعوت کردیم که تشریف بیارید اینجا برای توی سه جلسه انشالله مراسم داریم، شاید براتون فرمودن سابقه کینه‌ای که استکبار نسبت به تشیع و ائمه داره، خیلی کینه عجیبی داره، به خصوص انگلیسی ها از زمانی که در ایران بودن، موقعی که ابرقدرت بودن، استعمارگر بودن، شدیداً کینه داشتن و به هر حال تلاش زیادی کردن که بتونن این قدرت رو بگیرن، به هر حال هر کاری کردن بتونن شیعه رو تضعیف کنن، دستشون برمی‌اومده دقیق نکردن. این دو نمونه، ده ها و صد ها نمونه ما داریم از خود علمای اهل سنت. ما با عوام اهل سنت کاری نداریم، عوام اهل سنت الان میرن، دیشب چهارشنبه بود، دیشب دیگه خدمت یکی از مراجع بودیم با بعضی از رفقای اینجا، ایشون میفرمود که یکی از دختران از امیرالمومنین علیه السلام که اونم اسمش حضرت زینب هست سلام الله علیها، در دمشق، در قاهره، مصر دفن هست، فرمود اونجا تمام اینا سنی هستن، همه اینا میرن اونجا توسل میکنن. میگه ایشون اینجوری میگفتش. حالا به ندرت ممکن است یه ظاهر شیعه داشته باشه. میفهمید از حرم حضرت معصومه ما شلوغ‌تر استش. اینا همه مردم عوام اونجا اعتقاد دارن. پا میشن میان میرن قبر حضرت رضا، پا میشن میان میرن قبر حضرت معصومه سلام الله علیه. ما خودمون میبینیم اینجا. اینا ماشاءالله به قبر ائمه علیهم توسل میکنن. اونها نمیتونن اینو اعتقادات دلشون بیرون کنن. ولی بحث رو خواص اهل سنت از علماشون. الا ماشاءالله با رقم داریم، آمار داریم که علمای اونها از خدمتتون که توسل کردن. برابر این یه امری نیست که قابل انکار باشه و بشه روش پرده گذاشت و پوشوندش. و مثلا با 4 تا مقاله توی روزنامه، با 4 تا حمله به تشیع و مسخره کردن عزادار و مسخره کردن سینه زنا و مسخره کردن سیاه پوشا و مسخره کردن نمیدونم اینجور مسائل، بشه مثلا فرض کنم جلوی نورشو گرفت. والله متم نوره. این نوری نیست که بشه با دهن خاموشش کرد. نمیشه کاری که جزء وجودیه، جزء ذاتی مردم دنیا هست، خداوند اینو قرار داده در مردم دنیا، نمیشه جداش بکنی. نکته سوم، توسل به در مورد نکته دوم اینو من عرض کنم که وسیله هستن. این وسیله بودنشون به چه خاطره؟ آیا ما توسل می کنیم به اهل بیت علیهم السلام، به معصومین، به امامزاده ها برای اینکه اونها دعا بکنن، یا نه برای اینکه خودشون مستقیما اقدام بکنن و شفا بدن؟ بله، کدوم مورد؟ اینکه اونها دست به دعا بردارن، یا اینکه نه اونها مستقیما هر کاری ما داریم انجام بدن؟ این اجازه را از طرف خدا دارن که خودشون مستقیما این کار کنن. هر دو مورد هست. یعنی هم این هستش که اونها اجازه دارن از طرف خدا، خودشون تصمیم میگیرن و عمل میکنن، خداوند اذن داده به اونها، امور دست خود اونهاست، همه امور به دست خود اونهاست، اجازه داده شده. این هم هست که به موقع هایی هستش که اونها هم دعا ممکنه بکنن برای ما. ولی مطلب خیلی اساسی این هستش که ما فکر نکنیم که مسئله این هستش که ما از معصوم میخواهیم و معصوم دعا میکنه و از خدا میخواد بعد خدا شفا میده. نه، اتفاقا اکثر قریب به اتفاق موارد اینجوری نیست. اکثر قریب به اتفاق موارد همینجوری هست که ما معصوم میگیم، معصوم خودش از قدرت خودش استفاده میکنه و شفا میده. خداوند اذن داده به اینها که این کارا رو انجام بدن. حالا مقداری در مورد این قدرت معصومین امشب براتون صحبت کنم. مورد سوم رو میذاریم برای بعد. این که اینا چجوری این قدرت رو دارن، این قدرت منابعش کجاست، مدرک شما چی هستش در مورد این قدرتی که اهل بیت علیهم السلام دارن صحبت بکنیم. از منابع خودمون عرض میکنم خدمتتون مدارکی رو که شما میتونید مراجعه بکنید، ببینید که خداوند تبارک و تعالی به اینها اذن داده، اینها اجازه دارن که خودشون تصرف کنن. این که قاعده تصرف در طبیعت چی هست، بحث ولایت تکوینی، اینو هم در معاد توضیح دادیم که انسان چگونه میتونه کاری با معصومین نداریم، ما خودمون چجوری میتونیم یه کاری بکنیم که تصرف در طبیعت بکنیم. ما الا ماشاءالله دیدیم این رو. من خدمت یکی از اولیای خدا شاید حدود 17-18 سال پیش یکی از دوستانمون مریضی داشتن، خدمتشون رسیدیم. یکی از دوستان ما گفتش که آقا ایشون درد خیلی زیادی دارن. این بنده خدا گفت من دائما تو درد هستم. این ولی خدا گفتش که چیه، کجا درد؟ گفت اینجام درد. گفت باشه، من از این بعد میگم که دیگه درد نگیره، تموم شد، میگم درد نگیره. این کلامش همین. شما زندگی نامه مرحوم شیخ رجب علی خیاط رو بخونید، خودش تصرف میکرد. اومده میگه آقا خونه ما موریانه، همه چیزا رو خورده، بیا اینو بنویس بذار تو کاغذ رو تاش میکنه، بازش نکن، بذار توی دیوار خونت. میگه گاهی دیوار خونمون همه موریانه ها رفتن. بعد گفتیم حالا ببینیم چی بود نوشته این همه موریانه رفتن. باز که بیام نوشته موریانه برو، همون موریانه برو. اینا که دیگه شوخی که نیستش که، الان هم هستن. میشه گفت باشه، میگیم درد ناراحتی چرا، با میگم درد نگیره دیگه، تموم شد، میگم درد نگیره. اگر دوستان داشتیم که موج انفجار به قدری اثر بد گذاشته بود که تشنجای شدید میگه توی خیابون، یعنی مثلا جلوی ماشین کامیون داشت میافتاد رو زمین، هر آن تو لهش بکنن. هر بار تشنجا خب آسیب قسمتی از مغز رو آسیب میزد، دکتر گفت این یه ما بیشتر زنده نیست، تحملش کنید دیگه. تشنج خیلی زیاد بود. میام دوباره یکی از رفقای ما بودن خدمتی از آقایون، هم یه لحظه دستگاهش رو سرش گفت خوش اومدی، تموم شد. این تصرفه، این فلت تکوینی بهش میگن. چی میشه آدم اینجوری میشه؟ تو بحث‌های هم معرفت هم معاد مفصل توضیح دادیم قانونشو که چجوری آدم میشه این کارو بکنه و میتونه. اگر کسایی که علاقه دارن به مسائل علمی این قضیه میتونن مراجعه کنن به همون مباحث. باز خدمتی از اولیاء خدا بودیم ما، گفتیم فلانی مریض هستش، نمیتونیم من بیاریمش اینجا، مشکل است. یه دونه حبه قند برداشت به من داد، نگفتش که مثلا حالا من دعا میکنم به این تو برو بهش بده بخوره، گفت رسیدی بهش خودت بخون از طرف من یه سوره هم بده بهش. همین شد. چون با خودو باید بخونی سوره هم بخونی یه اتفاق نمیفته هیچ، ولی او گفت تو از طرف من یه سوره هم بخون اونجا بده به طرف. همین شد. این هست، این ولایت تکوینی هستش. حالا میخواییم سطح ولایت تکوینی ائمه چیا هستش، نسبت به چه چیزایی اجازه دارم. در اینی که براتون میخونم زیارتی هست، توقیع هست که خود امام زمان علیه السلام فرموده هر روز ماه رجب بخونید، هر روز ماه رجب بخونید، اینجوری با خدا حرف بزنید. وجود مقدس امام زمان علیه السلام فرموده اینجوری با خدا صحبت کنید. اسألوکه بما نطق فیهم من مشیتک فجعلتهم معادن لکلماتک و ارکانا لتوحیدک و آیاتک و مقاماتک التي لا تعتید لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك فتقها ورتقها بيدك بدعها منك وعودها اليك اعزاد واشهاد ومنات وازواد وحفظه ورواد فبهم ملأت سماءك وارضك حتى ظهر ان لا اله الا انت. چقدر زیباست، چقدر زیباست. اینجوری آدم باید امام شناسی بکنه، بفهمه که وقتی خدمت امام میره داره سراغ کی میره. وقتی میره حرم بدونه داره با کی حرف میزنه. این کیه این معصومی که من دارم باش حرف میزنم؟ کی؟ اسألوکه خدای از تو میخوام بم آنچه که نطق فیهم به مشیتک، نطق کردی تو در اونها از خواست خودت، یعنی مشیت خودت رو در اونها قرار دادی. فجعلتهم معادنا لکلماتک، خیلی حرف بزرگی مشیت، یعنی مشیت خدا دست شماست. ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا با رضای غضب میکنه با غضب فاطمه و راضی است به رضای فاطمه سلام الله علیها. سلام الله. مادر شماها یه همچین زنی هستش، خودتونو فرزند یه همچین مادری بدونید، سرتونو بالا بگیرید و افتخار بکنید. کسی حق نداره با داشتن فاطمه زهرا احساس بی‌هویتی و بی‌کسی بکنه، احساس بکنه که کم داره با یه بابایی مثل امیرالمومنین که ماها داریم و یه مادری مثل فاطمه زهرا ما داریم. ما حق نداریم کوچیک باشیم، حق نداریم پست باشیم، حق نداریم تو خودمون دست کم بگیریم، حق نداریم خودفروشی بکنیم. اینو خدا انقدر تحویلت گرفته، اینو گذاشته مادرتو و اونو گذاشته پدرتو. انا و علیون ابوا هذه الامه، چقدر قشنگه. من و علی پدران این امتی. این چه باباهایی برای ما خدا گذاشته، قربون خدا برم که یه باباهای اینجوری برای ما گذاشته. قربون این باباهامون بریم. آدم با داشتن یه پدر و مادر اینجوری بره سراغ کار خلاف، بره سراغ معصیت، بره سراغ بی‌هویتی، بره سراغ چیزایی که نباید بره، خیلی جفاست، خیلی جفاست. بعدم بهتون میگم، قبلا هم یه تذکراتی دادم، فکر نکنید مادرایی که الان شما دارید اینا رو باید مادرتون بدونید، اینا سر جای خودش، ولی اونی که مادرتر هست و حقیقت مادر شماست فاطمه زهرا سلام الله علیها. اونی که پدر شماست و پدر حقیقی شماست بیش از این پدرها امیرالمومنین علیه السلام هستش. شعار نیستا دارم بهتون میگم که احساس بکنید داغشید، نه، این حقیقت انسانیت اینجوریست. قبلا روی تخته کاملا ترسیم کردیم اینا رو براتون. ما اصلا از همون متولد شدیم، حقیقت ماست فاطمه زهرا، امیرالمومنین حقیقت ماست. تو زیارت جامعه میخونیم، جامعه میخونیم که چی؟ و عناصر الابرار، شما عنصر وجودی ابرار هستید، از شما مردم تشکیل شده. انفسکم فی النفوس، نفسهای شما در نفسهای مردم هست. با کسی ببین که مادرش فاطمه زهرا باشه، پدرش امیرالمومنین باشه، ای خودشو کوچیک بگیره، ذلیل بکنه، ضعیف بکنه، احساس حقارت کنه، جایی احساس کم آوردن بکنه، جایی اگه کسی خواست قالش بذاره احساس کنه باخته، یه جا احساس کنه که یه کسی تحقیرش کرده. اصلا آدم انقدر بزرگه با داشتن مادری مثل فاطمه زهرا که کی میتونه دستش به آدم برسه آدمو تحقیر بکنه؟ با داشتن پدری مثل امیرالمومنین کی میتونه آدمو قال بذاره و ذلیل کنه و تحقیر بکنه؟ بدبختی ما این است بابا مادرمون رو گم کردیم، بابا مادرمون رو گم کردیم، یتیمی که پدر مادرمون دستمون بهشون نمیرسه گمشون کردیم. برای همین خودشون فرمودن که در عظمت علما و دانشمندان اسلامی گفتن چون اینها ایتام آل محمد رو علیه السلام کفالت میکنن. چرا علما اینقدر مهمن توی ساختار دین، این ساختار احکام دینی، مقررات دینی و بحث ارزشی؟ چرا اینقدر علما بزرگن؟ میگه چون حضرت بیگه چون علما بچه های ما رو ما میرسونن، بچه های گم شده ما رو دستشون دست ما، این زحمت رو اونا میکشن، اینقدر اهمیت داره این کار. ماها بابا ننه هم رو گم کردیم دیگه، اساتید، بزرگان، علما، امام امت زحمت کشیده بابا ننه های ما رو ما معرفی کردن، بفهمیم کی هستیم، اصلا شجر ناممون کیه، به کدوم خانواده وصلیم، به کدوم خاندان متصل هستیم، بدونیم از کجا اومدیم. بعد آدم بابا ننش رو نشناسه، یه عمر زندگی کنه نفهمه بابا ننش کی هستن، خیلی زشته، خیلی زشته، نفهم ریشش کجاست. اما بدونید از کجا آمدی. رحم الله عمر ان علم من عین و فی عین و الی عین، خدا رحمت کنه بدونه از کجا اومده، در کجا هست، به کجا میره، بدونیم از کجا اومدی. وقتی شب اول قبل میپرسن از کجا اومدی، شب اول قبل شجرنامه میپرسن دیگه، شجرنامه از کجا اومدی، از کجا اومدی. انا لله و انا الیه راجعون. آقا من بابام از امیر هستش، مادرم فاطمه زهرا سلام الله علیها، از اینجا اومدم، اینجا هم هستم، بعد میخوام برگردم پیششون با اونا زندگی کنم. بدونی میخوام چیکار بکنم؟ اول بشناسیم خودمونو. به کمتر از این بفروشی خودتو خیلی حماقت کردی. سید الشهدا علیه السلام در عاشورا وقتی رجز میخوند خیلی عجیبه، شماها میخواید منو ذلیل بکنید؟ میتونید من از کدام پستان شیر خوردم؟ میتونید من کیم؟ من فرزند فاطمه هستم، من فرزند امیرالمومنین هستم، و شما میتونید دستتون به ما میرسه؟ از زینب کم نمیاره جلوه به زیاد، پیه تو خیلی پستی. به یزید میگه من تو رو تحقیرت میکنم، تو خیلی کوچولو هستی، تو اصلا پستی. من مصیبت من عاشورا نبود، مصیبت من کشته شدن برادرم نبود، من تمام رأیت و الا جمیلا، من جز زیبایی چی ندیدم. مجبورم با یه آدم پستی مثل تو حرف بزنم. چند دقیقه واسم با یه آدم بدبخت و پستی مثل تو حرف بزنم. یبنت طلقا این حرف طلقات رو بید. پیغمبر وقتی وارد مکه شد فرمود انتم طلقا، آزادتون کردم، بخشیدمتون. به ابو سفیان گفت، به همسر ابو سفیان گفت، به خاندان ابو سفیان گفت و کسای دیگه، یعنی آزاد شده من هستید. از زینب میگه شما آزاد شده بابای من هستید، شما که خونتون حلال بود بابا من خون شما رو بریزه، شما آزاد شده تو یزید، گم کردی خودتو، نمیدونی کی هستی، تو فرزند همونی هستی که بابای من تو رو آزاد کرد. این توجه به اصل خیلی به آدم عزت میده، جلوی گناهو میگیره. حالا وقتی میخوره سر گناه یادش میفته که مادرش راضی نیست نمیکنه. اونم گفته شما تو موقع گناه به این توجه کنید. بابام دوست نداره، مادرم دوست نداره، من بعدا میخوام برم پیش پدرم مادرم روبرو میشم با محبت میفهمم. دیدی بچه ها رو، بچه ها از هم مادرشون میگرد یا به کسی، به بابام نگی یا به مادرم نگی یا نفهمن ها، از کتک خوردنش نمیترسه، خجالتش میترسه که اینا اگه بفهمم من این کار کردم خیلی بد میشه، خیلی بد. بدونیم ما کی هستیم، بذار توجه بکنیم. اینا ریشه ما هستن. فجعلتهم معادن لکلماتک، خدای تو اینا رو معدن کلمات خودت قرار دادی. کلمات می یعنی چی؟ یعنی آفرینش، مخلوقات. کلمه یعنی مخلوق، یعنی مخلوقات، یعنی تمام مخلوقات از اینا خلق شدن. ریشه همه مخلوقات اینا، همه مخلوقات از اینا گرفته شده و ساخته شده. بحث زیبایی هست که چطور خداوند از پیامبر سایر مخلوقات رو خلق کرده. و ارکانن لتوحیدک، اینها رکن توحید تو هستن. ای کاش فرصت بود اینها رو دونه دونه میشه توضیح بدیم. هر کدوم از اینا بحثای شیرین و دلکشی داره که تو جامعه کبیره باید انشالله خدا عمری بده بهش برسیم. انشالله خود امام زمان بیاد برای ما همه این حقایق روشن بشه. و آیاتک، رکن آیات تو اینها هستن. و مقاماتک، خیلی حرفه ها میگه اینها ارکان مقامات تو هستن خدایا، خودت اینها رو اینجوری قرارشون دادی. التي لا تعطيل لها، مقاماتی که هیچ وقت تعطیل نمیشن، یعنی ظهور خدا هیچ وقت قطع نمیشه. فی کل مکان، در هیچ همه مکان ها. یعرفک بها من عرفک، هر کس تو رو شناخته به وسیله اینا تو رو شناخته، هر کسی تو رو شناخت. قبلا توضیح دادم در شرح حدیث امام رضا علیه السلام که اساسا خداشناسی بدون معصوم عقیم هست. اگه کسی خدا رو بشناسه معصوم نرسه، قطعا تو خداشناسیش باید شک بود، توحیدش توحید ضعیفی هستش. امکان نداره کسی خدا رو بشناسه معصوم نشناسه. و معصوم شناسی هم اگه دست ما تو دست خدا نذاره بازم غلط بوده، درست نبوده این معصوم شناسی. اینو داشته باشید، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک. امام زمان داره میگه، میگه اینجوری برای ما خطاب بکنید، بگید هیچ فرقی بین تو ای خدا و اینها وجود نداره. جمله رو داشته باشید، خدایا هیچ فرقی بین تو و این 14 نور مقدس وجود نداره. الا انهم عبادک، مگر که اینا بنده تو هستن. یعنی اگه فقط جنبه مخلوق بودنشو بگیری، از همه جهت شبیه تو هستن. این اون کسی هست که تو داری میری ملاقاتش. این اونی هست که تو داری میری ملاقاتش و به زیارتش. امام رضایی که میری ملاقاتش بدون سراغ کی داری میری، بدون کی زیر اون زری خوابیده اونجا و کی داره تو رو نظاره میکنه اونجا، پا تو حرم کی میذارید. وقتی که تکبر نمیکنی که بخوای بری ببوسی بده که این مال این دهاتی ها روستایی هست، از دهات میان اینجا میفتن اون پایین سنگا رو بوس میکنن روی زمین رو، صورتش رو میمالن به زمین یا میان زریح رو میبوسن، در دیوار اونجا رو میبوسن. اون خیلی خوب میفهمه داره چی کار میکنه. اون امام شناسیش خیلی اون روستایی بهتر از ما هست، درست شناخته دیگه، درست هم داره اول میکنه. من بدبخت هستم که حجابای مختلف نمیذاره بدونم ارتباط برقرار کنم با مسعود. اوتی کشیده میخوام برم اونجا، همونجوری هم برگرد. لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. بعد فتقها و رتقها بیدک، همه چیز اونها به دست تو هستش. بعد اها منک، آغاز اونها و عودها الک، ابتدائشون شروعشون و انتهاشون به تو ختم میشه. اعزادون، کاشی فرصت بود اینا رو دونه دونه توضیح میدادیم. اعزادون پشتیبانها و اشهادون گواهان و مناتون ممتحنان و ازوادون، ازواد یعنی مدافعان، مدافع دین خدا هستن. و حفظتون، حفظ کنندگان. و روادون، به هم ملعت سماعک و ارزک حتی ظهر ان لا اله الا انت. ای کاش بفهمیم این داره زمان. این امام شناسیه. و خیلی هم حیف است عزیزان من، دوستان من، که ماها نفهمیده بمیریم. یعنی بعدا ممکنه ما بریم انشاءالله بهشت، بعدا هم ممکنه در جوار اینها قرار بگیریم، اما زشتی این که ما نتونستیم توی دنیا درست اینا رو بفهمیم چیان، یه عمر در کنارشون بودیم و نشناختیمشون، زشتی هست اون طرف هم ما رو اذیت میکنه. دنیا، قشنگی دنیا و ارزش دنیا به این هستش که توی دنیا میشه این کارا رو کرد، دیگه تو برزخ و آخرت نمیشه این کارا رو کرد، اینجا میارزه. زیبایی دنیا این است. ای که میگم کسایی که میرن تو برزخ حتی خوبا آرزو میکنن 5 دقیقه برگردن تو این دنیا، بلکه تو این دنیا خیلی کار میشه کرد با 5 دقیقش، خیلی کار میشه. اینجا رو توجه کنید. فبهم ملعت سما اک و اردک حتی ظهر ان لا اله الا انت. تو به وسیله اینها تمام آسمان ها و زمین تو پر کردی. توی معاد توضیح دادیم این یعنی چی؟ که امام یه شخصیتی نیستش که مربوط به مشهد مقدس باشه. اینجا بگم که امام من نمیبینه، من باید تو مشهد مقدس اونم اطراف زری تا مثلا امام من احاطه داشته باشه. نه، ملعت سماعک و ارزک، امام شخصیتا در همه آسمان ها و زمین یه حضور داره، براش یکی هست. علی علیه السلام فرمود در نهج البلاغه، از آسمان و راه های آسمان بپرسید برای از من، من به راه های آسمان واردتر هستم تا راه های زمین، آگاهتر هستم به راه های آسمان تا راه های زمین، اونجا از من بپرسید. اون چرا؟ مرحوم سید هاشم حداد، سید هاشم حداد یه حداد دیگه، آهنگر، یه آهنگره، جز علما هم نیست، جز کسایی نیست که خودش درس خونده باشه، یه آهنگره. بخونید این کتاب روح مجرد رو، زندگی نامه ایشون. یکی از این دور وریاش یه خطایی میکرد، ازشون مخفی میکرد، بهش گفتش که تو چی رو داری من مخفی میکنی؟ میخوای از آسمون چهارم فلان چیزو بیارم ببینی، حاضر کنم اینجا؟ یعنی من اونجا هستم، من همه اینها رو طی کردم، چی میخوای من مخفی کنی؟ بخونیم این زندگی نامه مرحوم شیخ رجب الخیاط رو، بخونیم کتاب زندگی نامه لاله از ملکوت، زندگی نامه مرحوم شیخ جعفر مجتهدی رو، ببینیم که اینها چجوری خبر میدادن، چجوری مطلع بودن که تو 20 سال پیش چیکار کردی، 20 سال پیش چیکار کردی، الان مثلا گرفتار فلان مسئله هستی، چجوری خبر دادن. این راه ها بسته نیست برای کسی، فقط مخصوص اونها هم نبوده. ملعت سماعک و ارزک، پر کردی همه آسمان تو زمین تو از اینا. بیدام اینقدر روحشون وسیع هست، همه جا حضور دارن، همه جا حضور دارن. بذار شما اینجا توسل کن، اینجا توسل کن به امام رضا میره همینجا هم جوابت میده، برو کره ما هم توسل کن همونجا هم جوابت میده، همه جا هست. امام رضا که یه جا نیستش که. یکی از این فامیلای مرحوم عاشق جعفر مجتهدی میگه من توی اتریش بودم یا توی آلمان، یکی این دوتا، هر دوش هم هست، حالا کدومش من اول بود، گفت تو آلمان، حالا مثلا تو آلمان توی یکی شهر آلمان بودم، بله همه آلمان بود، اومدم خونه میدم که با یه رنگ سبز یادداشت برام گذاشته شده که من اومدم آلمان کار داشتم، بودم یه سریم به تو بزنم تو رو ببینم، اگه خواستی بیا فلان منطقه منو ببین. کی نوشته؟ عاشق جعفر. کجا؟ تو آلمان. گفت من تعجب که عاشق جعفر توی قم و مشهد کجا، آلمان برای چی اومده؟ و رفتیم توی کوهی، رفتم یه جایی بالاخره منطقه کوهستانی، از روی کوها برف پر، رفتم دیدم که عاشق جعفر اونجا نشسته کنار یه کلبه، یه خانومی هم از هم خانومای آلمانی اونجا هستش، خانوم مسنی هست اونجا هستش، دارم با هم صحبت میکنن و گپی میزنن. سلام و سلام اونجا خبر رو بشه سینا، اینجا چی کار میکنین آقای مشتری؟ بعد خانم شما آمشتهدی از کجا میشناسی؟ چجوری هستش؟ گفت آره من پسرم مریض بود، خوب نشد، دکترم جوابش کردن، توسل کردم به حضرت مریم سلام الله علیها. حضرت مریم، حضرت عیسی علیه السلام به خواب من آمد و فرمود که پیغمبر آخر الزمان یه فرزندی داره، یه دختری داره به نام فاطمه، و اون فاطمه یه دختری داره، یه پسری داره به نام مهدی، تو به پسرش قسمش بده، توسل کن که بچه‌تو شفا بده. گفت من چند میشه کارم همین بود، میگفتم یا محمد یا فاطمه یا مهدی، همین توسل میکردم که این آقا اومد. چند روز پس این آقا اومد، بهش گفتم شما از مهدی هستی؟ گفت نه من غلامش هستم. اومد اینجا هیچ دست داد، بچه من خوب شد، تمام شد. امام زد یه جا که نیستش که، شما برید ببینید چقدر تو این اروپا بچه هایی هستن، خانواده های اروپایی که واقعا اولیاء خدا به اینا سر میزنن، اینا رو دارن از نظر معنوی تغذیه میکنن، تربیت میکنن، خیلی آدم های بسیار برجسته صاحب مقامات معنوی تو همین دل اروپا دارن زندگی میکنن، ارتباطشون خیلی عالی با اهل بیت علیه السلام. اهل بیت که یه جا نیستن، که همه جا حضور داره. خودت هم اینو میفهمی، شما وقتی میری توی فرض فرمایید که ناف اروپا هم که بری بگی امام زمان، میفهم که امام زمان پیشت، مثل صدا کردن بابات نیسته که بدونی که الان کولا بابام صدا من کجا میشنه، میگی امام زمان این هست پیشت، هیئت دارن تو اونجا، پر هیئت، از تو دل واشنگتن بگیر شما تا هر جای دیگه عالم به هیئت هست اونجا. اونا که توسل میکنن حاجاتشون همونجا میگیرن، همونجا میگیرن. ارزکه پر کردی زمین تو واسونا، یعنی زمین کلا محل حضور اهل بیت علیهم السلام هست، سما اکای تمام آسمان یکی است برای اینها. من بنا داشتم شرح نکنم این فقرات رو، گاهی وقتا دلم نمیاد یه موقعی کشیده میشم به این مباحث، حتی ظهر ان لا اله الا انت، تا اینکه ظهور کرد لا اله الا انت، مشخص شد، ظهور کرد که اینکه هیچ الهی جز تو وجود نداره. اینها ارکان توحیدن، به وسیله اینها ثابت میشه که هیچ الهی جز تو وجود نداره. عشق رو اینا تفسیر میکنن و اینها ارکان عشق هستن. خیلی حرف بزرگیه، حتی ظهر ان لا اله الا انت، یعنی اگر لا اله الا انت و حقیقت توحید ظهور داره در روی کره زمین، به برکت اهل بیت علیهم السلام هست. شما حالا از من همینجوری عنوان رو میشنوید، اینا عناوین زیبایی است که آدم به دنبالش بره و فهم بکنه، خیلی مزه داره، چون شما این عناوین غیر از فیزیک و شیمی و ریاضیات و نمیدونم چیزای دیگه است، این عناوین اگه شما بفهمید با شما اتحاد روحی پیدا میکنه، موقع مردن اینا خیلی کمکتون میکنه توی برزخ. فهم این معارف شما رو میلیاردها سال جلو میاندازه، میلیاردها سال جلو میاندازه شما. اگه کسی درک بکنه اینها و با وجودش اتحاد برقرار بکنه اینها، وقتی این زیارت رو میخونه در مورد اهل بیت، بفهمه داره چی میخونه. جامعه کبیره رو میخونه، از وجودش جامعه کبیره بیاد، نه که چون حالا جامعه کبیره اینجوری نوشته من بخونمش، نه، بفهمش و بخونش. همه تلاش منم برای اینکه هنوز وارد دست زیارت عاشورا نشدم این هستش، دوست دارم شماها به یه معارفی دست پیدا بکنید که وقتی میاد شب زیارت عاشورا ببینید چی میخونید، خیلی لغلغه زبانتون نشه، خسته بشید، بیا حالا چی، حالا سلام سلام یه ما خوندیم، بیا حالا مثلا چی بخونید، بدونید که زیارت عاشورا آب برای شما، آب بهش احتیاج دارید، نمیتونید کنارش بذارید، بدون اون مردیم ما، فطرت میمیره، در حیات طبیعی و حیوانی میمونه، نباید بفهمیمش. خب زیاد وقتتون رو گرفتم، نرسیدیم به این که اون قسمت هایی رو که واگذار شده به اهل بیت رو براتون بخوام. جلسه بعد راجع به این که چه کارهایی واگذار شده به اهل بیت، اهل بیت چی کارن توی نظام خلقه، چه توان و قدرتی دارند، خداوند با اینها چه کار کرده، چه اموری رو به اینها سپرده، بحث خواهیم کرد انشالله که بعد بحث توسط رو خاتمه بدیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.